أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که خبر واحد رو حجیتش رو صحبت کردیم و هم با کتاب، با سنت، با اجماع و با عقلم به سه روش خبر واحد ظنی رو گفتیم حجت. البته بیشتر دلیل همون سیره بود. حالا یه فصلی رو در کفایه باز میکنن برای حجیت ظن. دیگه کاری به خبر نداریم. کلا ظن رو میخوام بگیم حجته. آیا میتونیم دلیل براش اقامه بکنیم یا نه؟ چیه؟
از این حیث که خود تو خبر واحد ظن نیست.
خب. حالا اون بحث گذشتمون خبر ظنی بود دیگه، اون تمام شد. الان بحث اون وسیع تر از اونه. الان مطلق ظن رو کلا ببینیم ظن میشه دلیل برای حجیتش پیدا بکنیم یا نه. وقت یکیش دور میشد خبر. اگه ما این استدلال رو بتونیم تمامش بکنیم دیگه همه ظنون حجته. ولو از طریق خواب یه کسی ظن به یه حکمی پیدا بکنه، تو خوابش بگن این کار واجبه، مکروهه، و میگه من به خوابهای خودم ظن به صحتش دارم، یه بعضی استخاراشونو خیلی بهش اعتماد دارن. یا از فاسق، اگر فاسق اومد یه خبری رو داد و من ظن به صحتش پیدا کردم، ولو این ظن من از 50-50 مثلا شد 55%، به خاطر این فاسق که اومد یه مطلب یا گفت 5% اضافه تر شد، مقابلش میشد وهم. خب حالا دلیلی که اقامه کردن برای حجیت ظن 4 دلیل رو کلن اینجا ذکر میکنه. دلیل اولشون مرکب از یک صغرا و کبراست. دقت کنید، بعد صغرا کبرا رو باید توضیح بدیم. آخوند نسبت به صغرا و کبرا ایراد میگیرن. ببینیم ایرادهای ایشون چیه. امروز کلن بحث ما سر همین دلیل اوله. اولین دلیلی که برای حجیت ظن آوردن مرکب از یه صغرا و کبراست و اون این است که مخالفت کردن مجتهد با اون چه که ظن برای او حاصل شده است مظنه ضرر است. کبرا هم اینه که دفع ضرر مظنون لازم است. این صغرا و کبرا، این مخالفت المجتهد که تو کفایه اومده اضافه به فاعله یا اضافه به مفعوله؟ ظاهرش اضافه به فاعله که مجتهد خودش مخالفت بکند با مظنه ای که پیدا کرده. اگه مخالفت بکنه این مظنه ضرر هست. احتمالم داره که مخالفت رو بزنیم به مفعول و فاعلش رو اون مردم بگیریم، مقلد بگیریم. مخالفت المقلد للمجتهد. این نبوده تو ذهن آخونده، اما ما میگیم اینا میشه به عبارت کفایه اضافه کنیم که اگر مقلد با آنچه که مجتهد فتوا داده است مخالفت بکنه مظنه ضرر است. ولیکن بیشتر همون نکته اول ما خود مجتهد رو میگیم فاعل هست. اگر مجتهد یه ظنی به ذهنش رسید ما میخوام بگیم حجته. چرا؟ اگه حجت نباشه و مجتهد حق مخالفت داشته باشه، وقتی مخالفت میکنه به همون اندازه‌ای که ظن به حکم خدا داشته به همون اندازه هم مظنه ضرر میکنه. دقیقا یه اندازه هست. مثلا فرض کنید ظنی که از راه قیاس، استحسان یا از راه خواب ظنی که براش حاصل شده فرض کنید 75%. 75% میگید من فهمیدم نماز جمعه واجبه. خب حالا اگه مجتهد بگیم این ظن براش حجت نیست و میتونه مخالفت بکنه، تا مخالفت کرد 75% ظن به ضرر داره. دقیقا همون اندازه که ظن به حکم خدا داره، مخالفتش هم ظن به ضرر هست. این صغرا. کبرامون هم اینه که دفع ضرر مزنون لازم است. عرض شود که در توضیح صغرا وقتی وارد میشیم به یه اشکالی برخورد میکنیم. صغرامون اینه که وقتی یه چیز ظن بش داریم، یه حکم خدا را اگه ظن به او داریم و مخالفت کردیم، مخالفت ما ظن ضرر توشه. این ضرره چیست؟ دو احتمال داره، گاهی عقوبت اخرویست و گاهی ضرر دنیوی. این دو حالت. اگر عقوبت مخالفتی آخرتی، یعنی بگیم به خاطر مخالفت عقوبت داره تو آخرت، این معناش اینه که این آقا تو دنیا تکلیف به ترک داشته، تکلیف داشته که به این زنش عمل بکنه و مخالفتش مخالفت با تکلیف بوده، نتیجش عقوبت اخرویست. و اما اگر ضرر دنیوی بگیم، یعنی بگیم اگر مخالفت کرد مفسده دوچارش میشه، اینا باید ما حکم وضعی براش بگیریم و دنیوی ازش یاد بکنیم. مثلا بگیم کسی که 80% میگه مثلا این شرابه، و 80% هم حکم وضعیش چیه؟ اینه که مست میشه و ضرر میبینه. این میشه مفسده دنیوی که حکم وضعی پیدا میکنه. البته ما حکم وضعی رو در صورتی میدونیم که طبق نظر شیعه بگیم که احکام شرع تابع مصالح و مفاسده، ولی عامه میدونید این رو قبول ندارن. میگن گاهی یه چیزی واجب یا حرام میشه بدون مصلحت و مفسده. ما اینو طبق مبنای خودمون میگیم. میگیم وقتی یه مجتهد ظن به این دارید که این کار 80% واجبه، بلافاصله میگید یعنی 80% هم مصلحت توشه، مصلحت ملزمه. اگر گفت 80% این کار حرام است، معناش اینه که 80% هم مفسده ملزمه داره. اگه گفت 80% مستحب است، معناش اینه که 80% مصلحت غیر ملزمه داره. اینه دیگه. ما طبق نظر خودمون که میگیم احکام شرعی تابع مسائل و مفاسده، حالا نتیجه میخوایم اینجا بگیریم. بگیم مجتهدی که ظن به حکم خدا پیدا کرد، اگه بخواد با این ظنش مخالفت بکنه، مفسده دنیوی داره، مفسده اخروی هم داره. مفسده دنیویش اینه که حکم وضعی مسائل و مفاسده و بالاخره توی ذره دنیوی میفته ظنن. مفسد آخرتیش بحث عقوبت است، بحث حکم تکلیفی که آقا مکلفید شما به این که این زن رو رعایت بکنی. حالا اگه زن به وجوبه میگه برو انجام بده، اگه زن به حرمته یعنی ترک بکن. حالا حرف خیلی هست، ما حالا توضیح بدیم صغرا و کبرا رو. راجع به کبرا هم یه توضیحی بدیم. گفتیم دفع ضرر مزنون لازمه. چی گفته دفع ضرر مزنون لازمه؟ عرض شود که یه عده‌ای هستن میدونید حسن و قبح قبول ندارن. آخوند اینجا میفرمان حتی کسانی که قبول ندارن، منظورشون هم اشعری هستن که حسن و قبح قبول ندارن، یعنی عقل درک نمی کند به حسن یه چیزی یا قبح یه چیزی، میفرمان ولو حسن و قبح هم عقل انسان درک نکنه و حکم روش صادر نکنه، دفع ضرر مزنون و عقل میگه لازمه. یعنی همه اشعریایی که میگن ما حسن و قبح نمیفهمیم، عقرب اگه اومد دست یا نیش بزنه دفعش میکنه یا نمیکنه؟ خب میکنه دیگه. حالا ولو اینکه شک دارد، زن دارد که این عقربه، یا زن به این دارد که نیشش مثلا کشنده است یا نه، میگه 80%. و عقل چی میگه دوره؟ میگه دفع کن. دفع ضرر مزنون لازمون و ان لم نقل بالحسن والقبح العقليين. حسن و قبح یعنی نگیم عقل من میگه این کارا که دفعش میکنی خوبه و اگه نکردی قوی هست. ممکنه حسن و قبحایی کسی تنزل توش بکنه، ایراد بهش بگیره که اشعری ها گرفتن. ما که حسن و قبحش هم قبول داریم. اما در مورد دفع ضرر مزنون این اتفاقیه بین همه عقلا است. همه میگوین دفع ضرر مزنون لازمه. خب با توجه به این صغرا و کبرایی که چیدیم دوره تکرار میکنیم. بنا شد که ما با یه صغرا و کبرا بگیم زن حجت است. صغرامون این شد که مخالفت المجتهد لما زن نهو مزنتون لزرر. بعد هم میگیم دفع الزرر المزنون لازم. این لازم که میگیم به خاطر بحث عقلیست میگیم، ولی اگه شعری بود میگفتیم واجب بود. عرشبت که راجع به صغرا صاحب کفایه ایراد میگیره، میگن صغرا رو من قبول ندارم که وقتی زن به یک وجوب یا حرمت پیدا کردیم و مخالفت کردیم با این زنمون بگیم مزنه یه ضرر هست. اینو میگن قبول نداریم. چرا؟ میگن اگر کسی معصیت یقینی بکنه، یعنی 100%، اونو میتونیم بگیم معصیت یقینی ملازم است با استحقاق عقوبت. تازه خود عقوبت هم نمیگی، استحقاقشو میگی. دقت کنید کلام آخوند دو مرحله فاصله دارد از این صحبت که این آقا دارد. مرحله اولش آخوند میگن معصیت یقینی 100%، یعنی من صاف مثلا شراب بخورم، شرابی که یقین دارم، یا مثلا نماز صبح همو که یقین دارم واجبه اینا ترک بکنم، نه چیزی که حکمی که ظن به او دارم مثل نماز جمعه مثلا، اگه اونا ترکم اینا من نمیتونم بگم معصیت یقینی. معصیت یقینی اون چیز 100%. تازه نکته دوم اینه که بعد از که من معصیت یقینی کردم نمیگم تو ضرر یقینی میفتم، میگم استحقاق عقوبت دارم. من حقم است که تو سری بخورم و عذاب بشم، اما ممکنه خداوند عفوم بکنه، شفاعا بیان شفاعتم بکنه. لذا با این دو نکته ای که آخوند میگن میخوان بحثا با دو تا اشکال عمده رد کند از این صحبت. میگن ملازمه ای که تو درست میکنی ملازمه از دو جهت غلطه. شما میگین مشهد اگه با زن خودش مخالفت کرد مزنه یه ضرر داره. دو تا اشکال هست. اولا مشهد با زن خودش نه، باید بگو با یقینیات خودش اگه مخالفت کرد. ثانیا نگو مزنه یه ضرره، بگو استحقاق عقوبت داره، حقش است که عقوبتش بکنه. این یک نکته. با توجه به این آخوند چی میخوان بفرمان؟ خوام بفرمان این مزنه یه ضرری که اینجا گفتی، یعنی من زن به تکلیف پیدا کردم از یه دلیل زنی، زن به تکلیف پیدا کردم، اما این زن من حجت نیست. فرض ما اینه زن غیر معتبره، مثل گفتم از طریق خوابه، از طریق قیاسه. زن به حکمی پیدا کردم، زن منم معتبر نیست. بلافاصله باید گم این زن من منجز تکلیف نیست، یعنی 100% تکلیف رو دوش من نمی اندازه تا بعد گم اگه مخالفت کردم استحقاق عقوبت دارم. نه، دلیل زنی مدلولش هم زن نیست. یعنی اگه 70% برای من مفید زنه، معناش نیست که 70% احتمال بدم یه تکلیفی اینجا دارم. همین 70%. وقتی 70% است پس دیگه تکلیف منجز نیست. مشکل تو تکلیف های منجزه. تکلیف 100% اگه من مخالفت کردم مثل عقوبته، مزنه یه ضرر هست. اما اینجا تکلیف زنی رو من مخالفت کردم، اشکال چیه؟ الا ان یقال. آخون میگن مگر اینکه شما نصفه خالی لیوانا نگاه نکن، اون نصفه پرش هم نگاه کن. شما میگید وقتی 75% دلیل زنی، میگوید 75% تکلیف اینه، فوری اون 25% خالیشو نگاه میکنی. آم گو هنوز 100% که نیست که، چون نیست پس هیچی. خب این ورشو نگاه کن، آبو بگو که 25% هم تکلیف وجود داره. 25% که به اضافه 50 میشه 75%. شما 75 درصد این نصفه پرش رو نگاه بکن و بگو که عقل میگوید به صرف این که زن به تکلیف پیدا کردی، یعنی 75 درصد اومد بالا ولو به 100 درصد نرسیده. عقل میگوید به خاطر همین 75 درصد اگه مخالفت کردی استقاق عقوبت داری. ممکنه کسی اینو بگه. اینو چی میگی؟ اگه عقل اینو بگه پس نصف خالی نگاه بکنید. بله، عقل میگه تکلیف منجز نشده و اگه مخالفت باش کردی عقوبت نداری. عقوبت مال کسیست که 100 درصد رو مخالفت میکنه. تازه اونم عقوبتش گفتیم وقوعی نیست، استحقاقیه. ولی کن آخون یهو برمیگردونن حرفا، میگن خب این 75 درصد قبول داریم به 100 درصد نرسیده، اما 25 درصد هم از 50 درصد اومد بالا. این که اومد بالا عقل شما چی میگه؟ میگه اگه مخالفت کردی استحقاق و عقوبت اینجا داری، به خاطر این همین اندازه که زنه به تکلیف داری و شما حق نداری با زنه به تکلیفت مخالفت بکنی. به عبارت دیگر احتمال عقوبت هست رو 75 درصد تکلیف، اگه کسی مخالفت کرد احتمال عقوبت هست. خلاصه اینجا را آخون میگن که این ادعا خیلی هم غریب هست، غریبه با قاف، یعنی نزدیک است ما یه همچی ادعایی بکنیم. با بگم عقل انسان میگه وقتی با یه دلیل ظنی از 50 درصد اومد 75 درصد، عقل میگه این ضرر رو باید دفعش بکنی، به خصوص اگر عقوبت آخرتی باشه که انسان میترسد از عذاب جهنم. این حرف آخون اینجا تمام میشه. واقعا اینطوریه؟ ولی توضیح که داده میشه انسان میونه که خیلی ایراد پیدا کرد. این قسمت آخر کلامشون، ما میگم عدم دلیل 100 درصد برای عقوبت کافیست برای عدم وقوع عقوبت. ما خدایی که میشناسیم اینطوریست، رفع ما لا یعلمون فرموده. نمیگیم وقتی 75 درصد است احتمال عقوبت اخرویست، ما احتمالش هم نمیدیم. 100 درصد میگیم خداوند عقوبت نمیکنه. چرا؟ در جایی عقوبت میکنه که صحیح باشد مؤاخذه، ولی مؤاخذه بلا برهان است. بخواد دلیل ظنی باشه بعدا بگه چرا مخالفت کردی. مؤاخذه بلا برهان، رفع ما لا یعلمون، اینها میگوید دلیل های ظنی برای احکام شرعی رو می توانی مخالفت بکنی، خاطر دم جمع باشد عذاب نداری. نمیخواد نگران باشی. چی؟ نه دلیل داریم، همین دلیل رو فرما لا یعلمون، همین اینا خود اهل بیت علیهم السلام یاد ما دادند. میگن رو احتمال واقع که معنای ثبوتی است، اما اثباتن شما حجت نداری. در واقع میگه شاید اینجا تکلیف باشه. خب شایده، تو همین شاید ها اهل بیت علیهم السلام گفتن هر جا میگه شاید میتونی ترک بکنی. یعنی رفع مالا یعنون نگفت رفع اونجایی که تکلیف نیست، میگه رفع اونجایی که شما نمیدونی تکلیف هست یا نه. خب شما نمیدونی در واقع تکلیف هست یا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. این همین میشه ده. بحث ما هم یکیش همینه. یعنی هر جا ما دلیل ظنی داریم احتمال میدهم که در واقع تکلیف باشه، بعد احتمال میدهم که در آخرت هم عقاب باشه. اینا همش احتماله. شارع تو این موارد گفته که احتمال و اعتنا نکن، هر جا اینطور هست یقین داشته باش خدا عقابت نمی کنه. بکنه خود دلیل عقلیه، مؤاخذه بلا برهان شما چی میگه؟ اونم دلیل عقلیه. اینا به قول بعضی هم مولا درزش نمیره. یعنی انسان حکیم نمیتونه مؤاخذه بلا برهان بکنه. اول باید برهان بیاره 100 درصد، وقتی تکلیف منجز شد به عهده، بعد میگه چرا مخالفت کرد. خیلی خوب دوره حالا اون بحثی حالا میکنیم اونم. الان داریم بحثای آخرتی رو میگیم. خب محتمله ثبوتی بگید در حد 75 درصد. ما میگیم 75 درصد تکلیف است، این 75% به 100% نرسیده. این بینا بینه. از کجا به 75% رسید؟ از یه دلیل ظنی غیر معتبر. خواب دیده. نه داریم میگیم دیگه. خواب دیده، تو خواب بهش گفتن که این مثلا نماز جمعه واجبه است. از خواب بلند میشه و میگه خب 75%. میشه دلیل ظنی. در جایی که دلیل ظنی داریم، آخون اول میگن چون به 100% نرسیده است، اون تیکشو نگاه میکنن. میگن چون به 100% نرسیده، معصیت نیست مخالفت با او، معصیت هم اگه میکرد تازه استحقاق عقوبت داشت. الان که معصیت نیست، احتمال معصیت، این حرف اولشون. بعد با الا ان یقال میگن، میگن مگر که عقل، همونطوری که میگن من استقلال ندارم به این که حتما اینجا عقوبت هست به خاطر اینکه 75%. عقل یه چیز دیگه هم میگه، میگه استقلال ندارم که عقوبت نیست، عمرش هم هست. یعنی نگاه به پایینش بکن، اون 25% ظنه. بله، حالا اون جوابشه. این فرمایش آخوند دولت تکرار دارم میکنم. آخوند میگن نسبه بالای 25% خالیه که نگاه میکنی، عقل میگه من استقلال ندارم به این که این معصیت سو عقوبتم تو مخالفتش وجود داره. خب عقل یه چیز دیگه هم میگه، میگه به خاطر 25% ظنی که پایینش به وجود اومده، میگه من استقلالا نمیتونم بگم عقوبت نیستا. وقتی نمیتونم بگم عقوبت نیست، یعنی احتمال به عقوبت هست. اگه مخالفت کردی 25% عقوبت هست و اینو عقل میگه باید دفعش بکنی، خصوصا عقوبت اخروی. این فرمایشه ایشون. جوابی که به ایشون عرض میکنیم اینه که در جایی که مظنه عقوبت اخروی است، قطعا عقوبت اخروی نیست، به خاطر اینکه اثبات تکلیف نشده تا بعد مؤاخذه صحیح باشه. حکیم اول اثبات میکنه بعد مؤاخذه میکنه. و شارع مقدس به ما یاد داده، گفته هر جا مظنه بود اعتنا نکن. رفعما لا یعلمون به ما یاد داده، میگه اینجا اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.